بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سروران بزرگوار. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. جلسه 24 از سلسله مباحث لولو و مرجان در مورد موضوع کنونیمون، در مورد ذکر الله و چگونگی تنظیم زندگیمون و کارهای روزمرمون همراه و با معیت ذکر الله. حالا میخوایم بریم سر وقت سؤال اصلی. ما خیلی چیزا میدونیم، ما خیلی معلومات داریم، اونم از معلومات دینی، از مفاهیم آسمانی، ولی خیلی وقتا تبدیل به عمل نمیشه. چرا؟ چرا ما هی زمین میخوریم و بلند میشیم؟ چرا به اون شکل جدی نگاه نمی کنیم به این مباحث؟ چرا تلاش نمی کنیم تبدیل به رفتارمون بشه؟ اینو لطفاً خوب دقت بکنیم. ببینین، بیایم از اینجا شروع بکنیم. باز از چیزایی که در مباحث گذشته مطرح شده که الله جهان آخرت رو آفریده و این خیلی مهمه. جهان آخرت یک جهان دیگه است، غیر از این جهان، غیر از این کهکشان راه شیری. اونجا یه چیزی به نام بهشت وجود داره. امکانات بهشت و خلاقیتی که الله به کار برده در بهشت در وصف کسی نمی گنجه، نمیتونه کسی اون رو توصیف بکنه. اونجا شخص نزد الله مهمانه. این اصله و قراره که زندگیمون به اونجا منتهی بشه. حالا انسانم آفریده شده تا با اختیار خودش، با وجودی که ابلیس هست، دوستان بد هستن، شبکه های منفی هست، هوا و هوس وجود داره، با وجود تمام اینا انسان آفریده شده تا با انتخاب خودش و با اراده خودش، البته بعد از و به همراهی توفیق الله، خودش رو جزء همین بهشتیان قرار بده. انسان برای این آفریده شده، ولی اکثریت موفق نمیشن. این یک موضوع بسیار مهم. چرا موفق نمیشن؟ چون تنها راه رسیدن به اون بهشت فعلا برای نسل خودمون قرآنه و در قدم دوم احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حالا چند هزار سال قبل ملاکشون چیزای دیگه بوده، ما کار نداریم. پیغمبر نوح مثلا، اونا قرآن نداشتن، چیزای دیگه، کتابای دیگه، احکام دیگه، و مسیرشون برای بهشت چیز دیگه بود. ولی فعلا داریم صحبت از خودمون میکنیم که معیار خودمون برای رسیدن به بهشت فقط و فقط کلام الله و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، که باز از الله داره برامون صحبت میکنه. پس چی شد؟ ما برگشتیم به قرآن. ببینید، راه دیگه ای نیستا. حالا بیایم مردم رو دستبندی بکنیم. خوب باشید لطفا. مردم به دو دسته تقسیم میکنیم. یه دسته ای که قرآن رو نمیخونن اصلا، یه دسته اونه که قرآن میخونن. فعلا اونه که نمیخونن، یعنی کاری به قرآن ندارن در مجموع، اونا رو فعلا بذاریم سالون انتظار. بیایم سر وقت اونایی که قرآن رو میخونن، قبولش دارن. اونا چی؟ اونا خودشون به چند دسته تقسیم میشن. خوب دقت بکنید. یه دسته اونایی که شخصیتشون رو از همون کودکی که شکل گرفته تا آخر به همون شکل پیش میبرن، دست به شخصیتشون نمیزنن، یعنی شخصیت کودکیشون تا آخر همراهشونه و اصلا برای تغییر شخصیتشون هیچ کاری انجام نمیدن، قرآن میخونند و ولی برای تغییر شخصیت هیچ اقدامی نمیکنن. این یک دسته و زیادن، یعنی وقتی که دارن حرف میزنن، وقتی یکی عصبانشون کرد، وقتی جایی ناراحت میشن، یعنی تفاوتی نداره با اون کسی که قرآن نمیخونه. چرا؟ چون که شخصیتشون رو از قرآن نگرفتن اصلا. این یک دسته. دسته دوم کسایی که قرآن رو میخونن ولی موقع گرفتن شخصیت میرن شخصیتشون رو از جای دیگه میگیرن. اینم دسته دوم. دقت کردیم؟ آره، از کتاب فلانی، از کتاب بهمانی. مطالعه کتاب خیلی خوبه ها، ولی تنظیم شخصیتشون بر اساس اون کتاب هاست به غیر از قرآن. قرآن بر اجر و ثواب مثلا میخونن. این دو تا دست. دسته سوم، حالا البته منظور ما از شخصیت واضح باشه، منظور ما از شخصیت چیه؟ منظور ما از شخصیت یعنی سبک رفتار، یعنی سبک گفتار، یعنی سبک تفکر، یعنی انگیزه و اقداماتی که شخص انجام میده در تعامل با واکنش‌های بیرونی. یه چیزی آمد اون رو ناراحت کرد، یه حادثه، یه اتفاقی عصبانیش کرد، خوشحالش کرد، اون رفتاری که بروز میده اون همون شخصیته و شخصیت در شخص پایداره. یه وقتی امکان داره رفتارش خلاف رفتار همیشگیش باشه، اونجا خب مقطعی یه بار انجام داده، اون شخصیت شخص نیست، یه خطا هست در شخصیتش، در رفتارش یه خطایی اتفاق افتاده، ولی شخصیت در شخص پایداره. حالا چه اتفاقی میفته؟ شخص داره در مقابل اون کنش ها یک واکنشی از خودش نشون میده که اون واکنش بر اساس اصلا فطرت کودکیشه یا بر اساس کتاب های دیگه است، بر اساس قرآن نیست. این دو دسته. مجموعه سوم، کسایی که قرآن رو میخونن، معانی قرآن هم میدونن، قرآن هم با ترجمه میخونن، بعد از قرآن هم اتفاقا خیلی مطالب شیرین و جالب و جذاب بیرون میارن، برداشتای جالب، یه علومی که چقدر علوم قشنگ و زیبا و مهم از قرآن استخراج میکنن، چه بسا برای مردم هم میگن، سخنرانی هم میکنن، همه اینا رو دارن. ولی چی؟ ولی همه اینا رو انجام میدن برای شخصیت سازی خودشون، برای اعتبار سازی، یعنی شخصیتشون رو بین مردم جا بندازن، نه که از قرآن برای خودشون شخصیت بگیرن، نه، برای اینکه شخصیتشون رو به مردم اثبات بکنن، برای که خودشون رو جا بندازن، برای اینکه هویت سازی بکنن، برای اینکه شخصیتشون رو به عنوان یک شخصیت برتر، یک رهبر، یک در یک شهر، در یک روستا، به عنوان شخصی که حرفش خریدار داره، به عنوان کسی که وقتی که امر کرد امرش دیگه امره، حرفش دیگه حرفه، و برای این قرآن میخونه، برای این که اثبات بکنه که عالم، علم داره. یک دسته هم از قرآن خونه اینن، این سه تا. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مورد قاضیان فرموده القضات و ثلاثه، قاضیان سه دستن. قاضی میدونیم که قاضی عالمه، یعنی اون عالمی که خیلی مسلط بر علمشه، خیلی علم داره میشه قاضی، یعنی تعداد قاضی ها به نسبت علما امکان داره کمتر از 1% علمای بزرگ برسند به درجه قضاوت، 1% کمتر از 1%، یعنی قاضی یه عالم فوق العاده برجسته است. حالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که قاضی ها سه دستن، قاضیان فی النار و قاضن فی الجنه. دو دسته قاضی ها تو جهنم هن. آره دو دستشون تو جهنم هن. و قاضن فی الجنه، یک قاضی تو بهشته، یک دستشون، یک مجموعه. حالا توضیح میده پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پیغمبر مسلط بر این قضیه است که مردم در مقابل قرآن، در مقابل دین به چند دسته تقسیم میشن، بالاترینش رو داره ذکر میکنه. میفرماید که رجلون قضا به غیر حق فعل مذاکه فذالک فی النار. میگه یه قاضی که میفهمه ها، ایقد علم داره، ایقد قرآن بلده، ایقد قرآن خوب تفسیر میکنه، ایقد خوب سخنرانی میکنه، خوب خطبه میخونه، و بعدش چی؟ ولی وقتی که داره اجرا میکنه اون چیزایی که خونده و علمشو داره، به غیر حق اجرا میکنه، نه طبق اونی که میفهمه. چرا؟ چون که یک سری جاهایی شخصیتش به خطر میفته، پس مجبور وارونه بکنه. یه سری جاهایی اعتبارش پیش مردم کم میشه، یه سری جاهایی یک منافع از دست میده، یه سری جاهایی و خیلی چیزا، و به خاطر اون مسائل چیکار میکنه؟ ولو که خیلی علم داره، از کنار علمش عبور میکنه و غیر حق میگه. این میگه تو جهنمه. مجموعه دوم میگه و قاضی لا یعلم، قاضی که اهلیت قضاوت نداره، با پول و پارتی رفته قاضی شده. حالا قاضی در از درجات بالا شما تصور بکنید تا یک قاضی داخل یک روستا، همینا قاضی هن. کسی که بهش مراجعه میشه برای حل و فصل دعاوی، حالا رسمن باشه یا غیر رسمی باشه، در سطوح بالا باشه در سطوح پایین باشه، اون قاضی که خودش جا زده به عنوان قاضی در حالی که لا یعلم، اهلیتشو نداره، فاهلک حقوق الناس، موقع قضاوت نمیفهمه، متوجه حق و ناحق نمیشه، فکر میکنه حقه در حالی که ناحق داره میگه، به فکر خودش داره حق میگه، اینم تو جهنمه، نمیخواد ناحقی بکنه، ولی چون علمشو نداره و پذیرفته این سمت در حالی که اهلیتش رو نداره، میگین تو جهنم. و سوم و قاضن قضا بالحق فذلک فی الجنه، علمشو داره، با حقم قضاوت میکنه. این یک دسته تو بهشته. حالا تصور بکنی اونه که قرآن میخونن میدونه یا نمیدونه، در هر دو صورت اگر به ناحق رفت، این میشه در جهنم. حدیث دیگه هم هست، اینا خیلی مهمه، اینا داره زاویه میده، اینا داره چشای ما رو باز میکنه. میفرماید که مثل ما بعثن الله به من الهدى والعلم، مثال من با اون چیزی که الله به من داده از هدایت و علم. مثال من هدایت و علم که الله داده به پیغمبر، خب معلومه دیگه، قرآن، احادیثشه. میگه که مثل الغیث، به مثل یک بارونه. حالا تصور بکنید این به حساب تمثیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم، به مثل بارونه، بارون میاد. حالا زمین ها رو ببین، میگه یک زمین، زمین حاصل خیزه و در اثر اون حاصل خیزیش می روی همه چی سرسبز میشه. این یک زمین. زمین دوم زمین خشکه، سرسبز نمیشه که، سنگی اصلا، زیرش سنگه، ولی آب رو نگه میکنن، بعد مردم میان آب میگیرن میبرن، این دوتا استفاده میکنن از اون آبی که رو زمین سخت بود. و زمین سوم زمین شورزاره، اصلا آب تو خودش نگه نمیکنه، چیز هم بیرون نمیاد. خیلی جالبه. بعد توضیح میده که زمین اولی به مثل اون شخصی که قرآن رو میخونه و بعد بهش عمل میکنه. حالا این قسمت توضیح میده. زمین دوم کسی که قرآن رو میخونه، تفسیر میخونه، همه چی بلده، ولی خودش بر اساس اون چیزی که خودش دوست داره عمل میکنه، نه بر اساس موازین قرآن. زمین خشک دیگر را استفاده می کنن، خودش هیچی. و سوم که کسی که هیچی، قرآن هست ولی کتابای دیگه یا هر کتابی می خونه کاری به قرآن نداره، همون دسته‌ای که بیان کردیم در گروه های اول دوم، هدایت رو قبول نکرده، مثل زمین شورزار نه به کسی نفع می رسونه نه هم خودش از اون آب بارون استفاده می کنه، همچه زمینی. دسته چهارم، پس تا اینجا شدن، حدیث تموم شد، حالا بریم سر اون دستبندی کسایی که قرآن می خونن. یه دسته گفتیم که شخصیتشون از قرآن نمی گیرن، یه دسته شخصیتشون رو قرآن می خونن ولی از چیزای دیگه می گیرن. دسته سوم قرآن می خونن، متوجه معانی قرآن هستن، پیگیرن، تفسیر می کنن، بعد میتونن از قرآن بگیرن شخصیتشون رو، ولی نمیگیرن، منافع دیگه، مزایای دیگه، چیزای دیگه رو ترجیح میدن. و دسته چهارم که الان اون راه حل اساسیه، اگر ما میخوایم الله و ذاکر باشیم، اگر میخوایم ما بندگان درستی باشیم، این مسائلی که گفتیم و شما گفتین بلدین در زندگیمون بیاد به کار بیاد، این دسته چهارم. چه دسته ای؟ دسته ای که شخصیتشون رو از قرآن میگیرن، یعنی قرآن میخونه که جزوی از شخصیتش باشه. حالا میخوام چند تا مثال بزنم خدمتتون به عنوان پایان بخش بحثمون. خوب دقت بکنیم که قرآن چطوری شخصیت میده. شاید به این زاویه تا حالا کم توجه کردیم، خوب دقت بکنیم لطفاً. من آیات سوره مبارکه اعراف رو خدمتتون انتخاب کردم. کل قرآن اینجوریه، یا غالب قریب به اتفاق آیات قرآن اینجوریه. چجوری شخصیت میده و ما در مقابل قرآن چجوری باید شخصیت بگیریم، شاید این بلد نباشیم، اینو جدی بگیریم لطفاً، به عنوان یک نکته تازه بهش نگاه بکنیم، بعدن اگر تکراری بود اشکال نداره. منظورم اینه که خوب حواسمون رو اون قضیه جمع بکنیم که چطوری و به چه شکل میخوام بگم. مثلا میفرماید سوره مبارکه اعراف آیه 179، اگر کسی قرآن داره میخواد دست بگیرم خوبه، میفرماید ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. میگه ما خیلی زیاد پدید آوردیم و اونها رو منتشر کردیم روی زمین، از جنیان و انسانها، تعداد زیادی از مردم، اونم برای چی؟ لجهنم، برای جهنم. چون اونجا گفتیم دیگه انسان مختارانه باید تلاش بکنه خودشو جزو لیست بهشتی ها قرار بده، ولی اکثریت موفق نمیشن، چون نمیخوان، چون تلاش نمیکنن. و موضوع ما اینه که چه کسایی اهل جهنم میشن؟ کسایی که شخصیتشون رو از قرآن نمیگیرن. خیلی موضوع وحشتناکیه ها، خیلی دردآوره. فقط کسایی اهل بهشت میشن که شخصیتشون رو از قرآن میگیرن. حالا میفرماید که ما خیلی جن و انس داریم، اونا رو پخش کردیم رو زمین که اهل جهنمن، خصلتشون چیه؟ میفرماید لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن دا ولی با اون قلبشون چیز درک نمی کنن. یعنی این کلام الله توش رسوخ نمی کنن. و لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارند دا ولی نمی بینن. همین آفریده شده ها، همین نعمت های الله، خیلی چیزها رو نمی بینن. و لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارند دا ولی نمی شنون با اون گوش. اولائک کالانعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون، آنها به مثل چارپایانن بلکه هم بدتر، چون چارپایان که ذکر الله می کنن. اولائک هم الغافلون، اینا غافلن، برعکس ذاکر، اینا غافلن، اصلا در یاد الله نیستن، الله جز به زندگیشون، جز به شخصیتشون نیست. یعنی چی؟ یعنی این، ببینید الان این آیه روبروی ماست، و ما میخوام از این آیه شخصیت بگیریم و ما الان دنبال راه حل عملی هستیم. با من باشید. ما الان دنبال راه حل عملی هستیم. این آیه الان به من چی گفت؟ این آیه الان به من اینو گفت. الان داره به من شخصیت میده. داره به من یاد میده که تو باید از قلبت و از گوشت و از چشمت استفاده بکنی. تو قوه ادراکی که داری باید ازش استفاده بکنی. یعنی تو باید به نسبت چیزایی که میبینی کور نباشی، باید عکس العمل نشون بدی. نسبت به چیزایی که میشنوی باید عکس العمل نشون بدی، بشنوی، چون اونا گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن، ولی تو ببین، تو بشنو، تو عکس العمل نشون بده، تو بازخورد نشون بده در مقابل چیزایی که میبینی، میشنوی، درک میکنی، عکس العمل نشون بده. سرد و بیحال از کنار نعمتهای الله و آفریده شده های الله عبور نکن. اولای که کل انعام بل هم عدل. اینجور نباش، غافل نباش. این همون راه حله. ببین این همون شخصیته. این رو باید بگیریم بذاریم یه تکه از شخصیتمون، این پازل یه تکه اومد، تا ببینیم این پازل شخصیت کامل بشه. اینجوری الان داره آیه قرآن به همون شخصیت داره میده و اینجوری باید از قرآن شخصیت بگیریم. یعنی ما باید از اعضامون استفاده بکنیم، سود ببریم از اعضامون، منفعت ببریم. این خودش راه حله، بزرگترین راه حله. قدرت هیچ دانشمند و هیچ آدم دانا و باسوادی نیست که راه حل بهتر از این ارائه بده. این شخصیته. آیه بعد این فرماید 181، ولله الاسماء الحسنا، برای الله اسمهای نیکوست. معیار آیات قرآن ها، نه صحبت های بنده. فدعوه بها، الله داره اسماء الحسناست، اونها رو بخوانید. و ذروا الذين يلحدون في اسمائه، اونایی که مشکل دارن با اسمای الله اونا رو رها کنید. سيزون ما كانوا يعملون، شما خودتون رو دلتنگ نکنید، اونا خودشون مجازاتشون میشن، مجازاتشون رو میبینن. شما اسماء الحسنا رو داشته باشید و از اونا استفاده بکنید، اونا رو فرا بخونید. شخصیت، شخصیت بگیر از همین آیه بگیر. مثلا چی داره میگه؟ مثلا اگر به تو گفتن که تو فلانجا نبودی، پشت سرت قد حرف زدن اسماء الحسنا، بگو خب من اگر نبودم که الله اونجا بوده. نگاه اسماء الحسنا، الله که اونجا حی و حاضر بوده، حی و حاضر اسماء الحسنا است. الله که اونها رو هر کنها رو شنیده، هرچه پشت سر من گفتن، از سمیع، الله که اونها رو دیده، من نبودم، الله که دیده، البصیر. نگاه من چرا خودم رو ناراحت بکنم؟ من خودم باشم چه فایده؟ الله که بهتر از من، قویتر از من، دقیقتر از من اونجا بوده. غیبت کردن خب به ضرر کی تموم میشه؟ اسماء الحسنا خودش رو آروم میکنه. اگه فقیر داره تلاش میکنه، دنبال کار هست، جویای کاره، خب خدا روزی رسونه، خودتو ناراحت نکن، کم کم وضعیت خوب میشه، الله روزی رسونه. نگاه اسماء الحسنا اومد، اومد. اینجوری جزو از شخصیتش، جزو از ادبیاتشه، اصلا کلامش پر از اسماء الحسنا است. همینجور حرف میزنه، مصیبتی سرش در اومد، هر چی که میرسه، مصیبت الله میده، طاقتم الله میده، غصه نخور، بچه‌ش فوت شده، یکی دیگر دست داده. این مصیبت ها قانون دنیاست، الله گذاشته، هممون مال اللهیم، اسماء الحسنا، به سوی الله هم بر میگردیم و خود الله صبر میده، خود الله طاقت بر اون مصیبت رو میده، غصه نخور. نگاه الله صبوره، صبر میده. الله حلیم، حلم میده. الله رحمان، رحمت میده. دل رحیم میده. یکی دیگه مشکل داره و هزاران حوادث زندگی ما اسماء الحسنا جزء از شخصیت ماست و با اون داریم مواجه میشه با مشکلات، با خوبی و بدی. بریم جلوتر. این آیات مثلا آیه 185، من برای اینکه یه مقدار چی بشه، ولی اینا هر کدوم یک قد توضیح داره، من فقط من باب نمونه دارم براتون حل میکنم چه جوری از قرآن شخصیت بگیریم. اگر شخص شخصیتش از قرآن نگیره، بزرگترین عالم و دانشمند که باشه، بزرگترین عالم دینم که باشه، ضرر میکنه. یعنی هیچی به دردش نمیخوره، آخرش میشه جزء جهنمیان. هر چه قدم من و شما براش قربان صدقه بریم. این من که میگم خودم مخاطب خودمم هست، خودمم. من اینجا گوینده نیستم، من اینجا در مقابل قرآن، منم مثل شما شنوندم. یعنی اگر خطری هست منم در معرض خطرم، هیچ فرقی نمی کنه. به لباس نیست، به ادعا و مدرک نیست، که به سمت و مقامم نیست، به تعریف مردمم نیست. آیه 185 ببینیم، میفرماید اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا در ملکوت آسمان ها و زمین، قدرت های الله که جاری در آسمان ها و زمین، این ملک الله، آیا نگاه نمی کنن؟ و ما خلق الله من شیء، شخصیت بگیر جاشه الان قرآن، یا آیه خوندی الان نصف آیه است، بگیر شخصیت رو. یعنی چی؟ یعنی شما باید توجه بکنید، دل مرده نباشی، باید خلقت الله رو ببینی، زیبایی ها رو. وقتی میگیم زیبایی ها، یعنی نه اینکه خلقت الله دو دسته است، زیبایی ها و غیر زیبایی ها، نه، یعنی همه مجموعه آفرینش زیبان، الذی احسن کل شیء، و شما این زیبایی ها رو ببین. اولا مینظرو، نگاه نمی کنن، یعنی تو نگاه بکن، خدا میخواد این شخصیت رو تو درونت نهادینه بکنه. و ما خلق الله من شیء، هر اون چی که آفریده توجه بکن. برای اینکه حالا ما بیام مسلط بشیم رو این، بیام تمرین بکنیم، مثلا سعی بکنیم حداقل در روز به 10% از این آفریده شده ها توجه بکنیم. یه بار حواست متمرکز بکن رو مورچه، یه بار رو همین مگس، یه بار رو نفس کشیدن من، یه بار متمرکز شو رو پرنده که داره پرواز میکنه، یه بار اون بچه‌ای که داره راه میره، اینقدر کوچولو، یه بار توجه بکن به اون پروانه، انگار با ماژیک بالاشو نقاشی کردن، رنگ‌آمیزی کردن، اینقدر تمیز اون پرنده، اون گل، اون درخت، برگ‌ها، این همه چیز اطرافمون. اینا رو دقت بکنیم روزانه، به 10% از این آفریده شده ها توجه بکنیم، حتما این کار رو انجام بدیم. کم کم 12-15-20% اینا رو ببریم بالا. بعد ادامه فرماید و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبه ای حدیث بعده یؤمنون، و چه بسا که امکان داره اجلشون جلو پاشون باشه، نزدیک. پس اینا میخوان به کدوم کلام میخوان ایمان بیارن؟ دینا این قرآنه، این که نه. پس اینا به کدوم کلام میخوان ایمان بیارن؟ از کدوم کلام میخوان شخصیتشون رو بسازن؟ کدوم کلام؟ کجا میخوان برن؟ فأین تذهبون، کجا میخواید برید؟ فبه ای حدیث بعد او یوم، قلب آدم رو پاره میکنه، چه میکنه این کلام، چه میکنه قرآن، آدمو دگرگون میکنه. شخصیت اینا شخصیتن، اینا موندگارن. و وقتی که آدم عجلش رو قد اقترب عجلهم، دائما جزء شخصیتش دونست که هر لحظه امکان داره منتقل بشه بره، که این یک واقعیت 100%. اون موقع چی؟ اون موقع با بیرحمی مثلا از کنار یتیم و بیوزن و یک آدم مشکل دار عبور نمی کنه، تو جامعه برنامه‌ریزی می کنه در وسع خودش. بعد اون موقع از خیلی خیرات به این راحتی عبور نمی کنه، خیلی گناه ها به این راحتی انجام نمیده، چون عجلش رو نزدیک می بینه و جزء شخصیتش شده. دیدن مرگ، دیدن لحظات سکرات جزء شخصیتشه، جزء این ذهن خداگاهشه. از کجا گرفت؟ از قرآن. اینجوری بسی یا برم مثلا آیه 187 ادامه، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ازت سوال میکنن که این قیامت کی برپا میشه. قل انما علمها عند ربی، بگو که علمش فقط پیش پروردگارمه. لا یجلیها لوقتها الا هو، هیچ کس نیست که از وقتش آگاه باشه الا خودش. ثقلت فی السماوات والارض، الله اکبر. خبر قیامت، نه خودشو، خبر فقط خبر قیامت که قیامت میاد، سنگینی داره میکنه رو دوش آسمان ها و زمین. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته، نمیاد الا یک باره. بغتتن یعنی یک باره، یهویی میاد قیامت. مردم تو بازار این ور اون ور، برو بگو بخند موبایل زنگ بزن، یه دفعه قیامت اینجوری میاد. بغته اینجوری، یسألونک کأنک حفی عنها، ازت دوباره سوال میکنن انگار شک دارن شاید تو خبر داری. قل انما علمها عند الله، بگو بی خیال، علمش فقط پیش الله، من نمیدونم، باورتون بشه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثریت مردم نمیدونن، الله پیش خودش مخفیش گذاشته، کار داره با قیامت که مخفیش گذاشته، کار داره با خودمون. انسان رو آفریده که مختارانه خودشو به بهش بکشونه، یالا نکشید سقوط میکنه تو جهنم. کار داره با خودمون، الله برا اون ما رو آفریده، یا سهم بهش یا سهم جهنم، اونجا خیلی خبر هاست. ثقلت فی السماوات والارض، این میشه جزء شخصیتش. این دیگه یک پازل دیگه اومد کنارش و جزء شخصیتشه. مدام این قیامت هیچ وقت غفلت ازش نمیکنه، یعنی گاه و بیگاه در لحظات و موقعیت‌های مختلف، قیامت و سنگینی قیامت و به حساب اهمیت قیامت که چه بلایی امکان داره سر آدم بیاد و امکان داره چه خوشبختی نصیب آدم بشه، مدام تو یادش میاره و با این تیپ شخصیت زندگی میکنه. میدونی این آدم چه آدمی میشه؟ آیه 188، علیه که دو تا آیه دیگه میگم، میخوام خوب جا بیفته، خوب جا بیفته. این راه حل اساسی قطعی بهتون تضمین میکنم، فقط مونده قسم بخورم، تنها و قوی ترین و محکم ترین و با تضمین ترین راه حل که ما علممون رو تبدیل به عمل بکنیم همینه که شخصیتمون رو از قرآن اینجوری بگیریم، با همین تمرین اجرایی و جزئی که دارم خدمتتون میگم. و بهتر از این براتون قسم میخورم پیدا نمیکنید، پیدا هم بکنید اصلی نیست، تقلبیه، فکر میکنید پیدا کردیم. 188 بریم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بگو من برا خودم نه نفعی میتونم برسونم و نه ضرری، من مالک خودمم نیستم، یکی دیگه داره منو مدیریت میکنه. الا ما شاء الله، الا اون چی که الله برام نوشته باشه، من خودم مالک خودم نیستم، نه برام نفع برسونم برا خودم نه ضرری. ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، و اگر من، یعنی پیغمبر که دیگه خودمون از باب اولا، اگر من علم غیب داشتم خیلی خیرها رو جلب و جذب خودم می کردم، ولی چون علم غیب ندارم خیلی وقتا ضرر میاد میخوره تو سرم، ضرر مالی، مریضی، خیلی چیزای دیگه. و ما مستنی از سو، اگه علم غیب داشتم جا خالی می دادم به اون ضررها و گرفتاری ها، ولی و هیچ بدی به هم نمی رسید، ولی می رسه چون علم غیب ندارم. این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، قومی که ایمان دارن به این قرآن من براشون انذار و بشارت میدم، هشدار میدم و بهشون مژده میدم اگر شخصیتشون را از قرآن گرفتن. شخصیت بگیر از همین آیه، یعنی اگر فردا 10 میلیون دستت رفت نشینی غصه بخوری، خودخوری بکنی، دلتو برنجونی، خودتو داغون بکنی، خدا نکرده 1000 مرض سر خودت بیاری که قد ضرر کردی، میلیاردم دست بره. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، دلت بزرگ میشه، میفهمی که آدم با برنامه‌ریزی و حواس جمع زندگی میکنه ها، که منافع به دست بیاره، ضرر نکنه، تمام برنامه‌ریزی از جای خودش به تمام و کمال. اما بعد از تمام و کماله که خیلی وقتا ضرر میاد میخوره بهمون، اون موقع دیگه میخندیم بعد از 1 میلیارد ضرر. اما اون خنده، خنده دیوانگی نیست، خنده شخصیت، خنده داناییه که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير و ما مسنی السوء. پیغمبر که پیغمبر بود نمیتونست دفع ضرر بکنه، این طبیعت دنیاست، هیچ اشکالی نداره، اینا میاد و میره، پول چرک کف دسته، دزد برد، فلان برد، ضرر کردم، اینا امتحانات اللهه. راحت 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 شخصیت ها، این شخصیت نیست، این چیپ است، این شخصیته، این شخصیتی که اصالت داره با واقعیه. از کجا گرفت؟ از قرآن. الله، این کلام رب العالمینه، این رحمت للعالمینه. یک مورد دیگه فقط میگم، آیه 189، من بدون گزینش، اونا هم در ادامه اون توضیح داشت، حالا من یکی دوتا آیه با فاصله میخوندم، همشون اینجوری هن و اینا پشت سر هم قشنگ کل قرآن شخصیت داره میده. کل قرآن از اول الحمدو بخون، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همش داره شخصیت میده، کل قرآن اینجوریه. با این تیپ شخصیت بیام زندگی بکنیم و به این تفکر بیام قرآن رو بخونیم، با این تفکر، هر کی با این تفکر، با این روش از قرآن شخصیت گرفت، اون میتونه اون چی که میدونه رو اجرا بکنه، یه بنده خوب و صالح برای الله باشه، ولو که کلاس اول دبستان هم نخونده باشه. و کسی که شخصیت از قرآن نگرفت اهل بهشت نیست، ولو که دکترای حفظ قرآن و تفسیر قرآن هم داشته باشه، امام مسجد الحرام هم که باشه، اهل بهشت نیست کسی که شخصیت از قرآن نگرفت، ولو که عالم بزرگ و نویسنده و امام جمعه و امام مسجد و مدرس و هر کی باشه. شک نکنید که اینجوریه، مگه برای الله اینا مهمه؟ الله کتابشو فرستاده که خودمون رو بر اساس کتاب شخصیتمون رو تنظیم بکنیم. تا حالا کجا بودیم؟ تا حالا غفلت کردیم، خیلی غفلت کردیم، این کار ما بود نه اون کارها. اینقدر درس میخونیم همه چی گیر ما میاد غیر از شخصیت قرآنی، بعد به این اذیت میکنیم، اون یکی رو تخریب میکنیم، این یکی با سلیقمون نخورد، کارهاش، روشش، اون رو پیش شاگردامون، طرفدارامون، اون رو رسوا میکنیم، تخریبش میکنیم، اینو از دور خارج میکنیم، با اون یکی ارتباط میگیریم، تیم میشیم که اون یکی رو نابود بکنیم. عالم این کار میکنه، تاجرم این کار میکنه، در نمیدونم انتخابات شوراها، خیلی مسئولیتها، در تخریب هم دیگه برنامه‌ریزی میکنن. شخصیت قرآنی دیدید؟ حالا اگه این شخصیت از قرآن گرفته بودیم، اینا آیا بود؟ اون همه اختلاس، اون همه فسادها در اداره ها، در اقتصاد، در تولیدات، در خدمات، در شغلهایی که خیلی ها داریم، این همه داریم خیانت میکنیم، آسیب میزنیم، ضرر وارد میکنیم به خودمان، به دیگران، شخصیت از ما کجا بودیم تا حالا؟ کجا بودیم؟ تنها راه نجات هر مملکتی اینه، هیچ راه نجاتی وجود نداره، هیچ راه نجاتی. بعد از قرآن هیچ کلامی نمیتونه اونها رو ما مقدس بدونیم و ما رو نجات بده. تنها راه نجات اینه. هو الذی خلقکم من نفس واحده. الله اون کسی که همه شما رو از یک نفس آفرید. و جعل منها زوجها لیسکن الیها. از اون یک نفس همسرش رو هم آفرید تا باهاش به آرامش برسه. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. وقتی که باردار میشه اون مادر میخواد مادر بشه و دوران بارداریش رو طی میکنه. فلما اثقلت، وقتی که نزدیک وضع هم میشه، هفته های بارداریش میره به جلو بالاتر میره و نزدیک به هفته های آخر میرسه. دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. خدایا اگر بچه‌مون بچه صالحی باشه، بچه سالمی به ما بدی، معیوب نباشه، ناقص الخلقه نباشه، بچه صالحی باشه هم جسمن هم روحن، خدایا ما شکرگزار تو خواهیم بود. حالا سونوگرافی کرده، امکان داره جواب اینجور باشه که فلان قسمت بدنش ناقصه، چقدر استرس دارن، نمیدونم سرش اینجوریه، چشمش اونجوریه، فلانه، خیلی استرس، نظر و نیاز و دعا. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. فلما آتاهما صالحا، وقتی خدا بچه سالی بهشون داد، چقدر خدا بچه سالم بهمون داده. جعل له شرکا، از خدا رو میگردونن، میرن به سمت کسایی دیگه، شخصیتشون رو از اونا میخوان بگیرن. جعل له شرکا فیما آتاهما، کسای دیگه رو تشکر میکنن، دستبوس کسای دیگه میرن که این لطف کرده، تشکر از خدا رو فراموش میکنن. فتعال الله عما یشرکون. الله بلند مرتبه است، بذار این کار رو بکنن، این شرکا رو بیارن. الله بلند مرتبه است، نیازی به شکرگزاری اینها نداره. شخصیت الله، وجودمون که میبینیم، بچه هامون که میبینیم، لطف و عنایت الله رو ببینیم. ما این همه جمعیت رو کره زمین، از یک نفر ما اینجوری تکثیر شدیم. از یک نفر، هو الذی خلقکم من نفس واحده، ما از یک نفر اینقدر آدم تکثیر شدیم و داریم تکثیر میشیم. الله جفت رو برای آرامش ما آفریده، همسرمون رو میبینی، بعد به لطف و عنایت و رحمت الله پی ببریم و اون رو ببینیم. اینجور یاد الله در ذهن و قلبمون تر و تازه وجود داشته باشه و فرزندمون و همه این نعمتایی که الله داده. این به این شکل، این تا اینجا. امیدوارم فهمیده باشیم. از الله بخوام راهشو بهمون نشون بده، راه قرآنشو بهمون نشون بده. خیلی طبیعیه که ما 70 سال قرآن بخونیم و از قرآن شخصیت نگیریم. خیلی طبیعیه، خیلی ها اینجوریان، اینجوری بودن تا مردن از دنیا، گاهی از قرآن شخصیت نگرفتن. دعا بکنیم قرآن دروازه قرآن رو بر رومون فتح بکنه که شخصیتمون رو از قرآن بگیریم. تلاش بکنیم بعد از این جلسه، بعد از این که شنیدید این رو، حتما و 100% قرآن رو دست بگیرید، شروع بکنید بخونید، فکر بکنید، تفکر بکنید، تدبر بکنید. کلمه قرآنیشه که با تفکر و تدبر و تحلیل و بررسی میتونیم ما شخصیتمون رو از قرآن بسازیم. جزء برنامه روزانمون باشه هر روز قرآن بخونیم. عذر میخوام، حتی خانمایی که معذور میشن قرآن رو، ترجمه قرآن رو بخونن، هیچ اشکالی نداره و از همون شخصیت میگیرن. روزانه برامون برنامه داشته باشیم که شخصیتمون رو تکمیل بکنیم. ما زیاد وقت نداریم برای خوشبختی، ما برای جای دیگه آفریده شدیم. ما مختارانه باید اهل بهش بشیم، وگرنه بیچاره میشیم، وقت نداریم. خدا قوت، خدا بهتون عزت بده، خدا هممون رو به راه درست، به راه کلامش راهنمایی بکنه تا بتونیم باقی مونده زندگیمون رو با قرآن سپری بکنیم. هیچی از زندگیمون هم کم نمیشه، نه طلا از دست میدیم، نه پول و ثروت و خونه و ماشینمون از دست میدیم. غصه اونا رو نخوریم، هیچی از دست نمیدیم، خدا از ما اونا نمیگیره و اینها رو به ما میده. خب واضح بود آیا؟ آیا میشه این رو اجرا کرد؟ نظرتون رو برامون بنویسید، بخونید. جای سختی اگر بود، مسئله نامفهومی اگر بود، بگید. در خدمت شما هستم. من تمام تلاشمه که بالاترین سطحی که الله به ذهن من میده یاد میگیرم به شما بگم، با شما در میون بذارم. بالاترین سطح. من هیچ جلسه از معلوماتم استفاده نمی کنم. اینجوری نیست که من یک معلوماتی قبلا درس خوندم، یک کتاب خلاصه نویسی کردم بعد خدمت شما بگم. هیچ وقت همچی کاری نکردم. بالاترین سطحی که در اون هفته، همون زنده زنده، در همون هفته در اوج اون مسئله که داریم با هم پیش میریم، اون چی که در سطح اعلا و قله هست، من همونها رو دو دستی هدیه تقدیم شما میکنم. قابل فهم اگر نیست بگید، خدمتون بیشتر توضیح بدم. آی برکتی، نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش های کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. تمرین قول. اونایی که قول میدن تمرین بکنن به صورت روزانه، اگرم یه روز نشد فردا قضاش بخونن روزانه، حد اقل ربع ساعت برنامه روزانه، هر کی میخواد قول بده اینجا قول بده بخونه قرآن روزانه. قرآن ربع ساعت روزانه، اگر قضا شد فردا نیم ساعت. سه روز قضاش کردی 45 دقیقه، جونمون بالا بیاد تا دیگه قرآن رو از جزء برنامه روزانمون کنار نذاریمش. هیچ تفکری انگیزه شما رو از این کار پایین نیاره. بله، موفق باشید. شما رو به الله میسپرم. خدا حافظ همگی. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.